لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. انشالله که صحیح و سالم، موفق و معید باشید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه و پرمضمون نهج البلاغه، کلمات امیر المؤمنین علیه السلام، به حکمت 166 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین در این حکمت حکیمانه اشاره می‌کنند به این مطلب که اگر انسان مظلوم باشد، بهتر از آن است که ظالم باشد. فرمود لا یعاب المرء بتأخیر حقه، انما یعاب من اخذ ما لیس له. بسیار بسیار تعبیر لطیفی است. امیرالمؤمنین فرمود لا یعاب المرء، یعنی عیب گرفته نمی شود از انسان، مورد سرزنش واقع نمی شود اون انسانی که به تأخیر حقه، از گرفتن حقش به تأخیر افتاده. بنا بود حقش رو بدند ولی حقش رو ندادند. هیچ کسی نمیره این شخص رو سرزنش کنه که چرا حقت رو ندادند. من تلاشم رو کردم، زحمتم رو کشیدم، حق مرا ندادند. اینجا جای مؤاخذه نیست، جای عتاب نیست، جای سرزنش نیست. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود انما یعاب من اخذ ما لیس له، اون کسی باید مورد سرزنش قرار بگیرد، از اون کسی باید عیب گرفته بشه که چیزی که حقش نیست را برای خودش گرفت، آنچه مال اون نبود را به زور یا به دزدی یا به ناحق برای خودش جلب کرد. فرمود اینجا جای عیب است. اینجا باید بگیم ننگ بر کسی که اموال دیگران را به سمت خودش جلب میکنه، حقوق دیگران را تضییع میکنه. خیلی حرف عجیبی است. در شأن صدور این حکمت فرمودن یه وقتی کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا چرا شما در جریان سقیفه از حق خودتون دفاع نکردید؟ چرا دست روی دست گذاشتید، ساکت موندید؟ خب مستحضرید، این بنده خدا خیلی مطلع نبوده به تاریخ، وگرنه امیرالمؤمنین به هیچ وجه دست روی دست نگذاشت. تا اونجایی که در توانش بود، تا اونجایی که میتوانست، تا اونجایی که متهم به حب ریاست نمی شد، تلاش کرد، کوشش کرد. سلام علیکم و رحمت الله. تا اونجایی که می شد زحمتش رو کشید، ولی از طرف مردم این خیانت انجام شد، از طرف اون سقیفه ای ها این خیانت انجام شد. کسی از حضرت پرسید آقا چرا شما دنبال حقت نرفتی؟ که انه یک نوع سرزنش باشه برای حضرت، تو که به حقت نرسیدی مستوجب سرزنشی. حضرت فرمود لا یعاب المرء به تأخیر حق، این که من به حقم نرسیدم با این که تلاش کردم، من که نباید مورد سرزنش قرار بگیرم. انما یعاب من اخذ ما لیس له، شما باید برید از اونهایی خورده بگیرید که قصب خلافت کردند، حق مرا گرفتند و به نفع خودشون مصادره کردند. عیب گرفتن برای اونهاست. اگرچه این جمله در یک واقعه خاص از امیرالمؤمنین صادر شده، ولی محدود به اون واقعه نیست. چه در جریان سقیفه، چه در غیر او، چه در زندگی عادی و روزمره ما. حضرت فرمود اگر دیدی فرزندت، پدرت دنبال حقش بود، تلاشش رو کرد، رفت دادگاه شکایت کرد، ولی به حقش نرسید، اینجا جای عیبجویی از او نیست، او که زحمتش رو کشیده. باید از کسی عیبجویی کنید که حق مردم را میخورد، باید از کسی عیبجویی کنید که توجه به حق دیگران ندارد. خب این نکته نکته مهمی است. امیرالمؤمنین در نامه 28 خطاب به معاویه ملعون هم همین رو گفت. خطبه 28 را اگر محضر عزیزان هست، من متنش رو برای تجدید خاطر عرض میکنم محضر شما. حضرت اونجا فرمود و قلت انی کنت اغاد کما یغاد الجمل المخشوش حتی ابایع. معاویه تو برای من نوشتی در روز بیعت دست و پای مرا بستند، کشان کشان به سمت بیعت بردند. ولامر الله لقد اردت ان تزم فمدهت. تو خواستی مرا مذمت کنی ولی نفهمیده و ندانسته مدح مرا گفتی. و ان تفزه فافتزهت. خواستی مرا مفتزه کنی، خودت مفتزه شدی. این جملهش که متناسب با همین حکمت امروزه، فرمود و ما علی المسلم من قضاوت من ایکون مظلوما. هیچ نقصی بر مؤمن نیست اینکه مظلوم واقع بشه. ما لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابن به یقینه. به شرط اینکه این مظلوم شدن دین انسان را نبرد، شک و ریب در زندگی انسان ایجاد نکنه، مظلوم بودن بهتر از ظالم بودنه. این که مرا مظلومانه کشاندند و برای بیعت بردن، این ذلت من نیست، این عزت منه. من نرفتم، من با ظلم همکاری نکردم، ریختند دست و پای مرا بستند و بردند. این مدح منه. اگر کسی میخواهد عیب جویی کند، باید بره از اونهایی عیب جویی کنه که ظلم کردند. ظالم بودن بده. فرمود آنگونهی به سمت خدا بروید که مظلوم باشید نه ظالم. مظلوم بودن بهتر از ظالم بودن. لا یعاب المرء به تأخیر حقه انما یعاب من اخذ ما لیس له. بسیار بسیار متن زیبایی است. در حکمت 167 نهج البلاغه حضرت فرمود الاعجاب یمنع من الازدیاد. اعجاب به معنای عجب است. این که انسان دچار عجب و خودپسندی بشود مانع از طلب زیادی است. این طلب زیادی ازدیاد به معنای ارتقاء. فرمود اون کسی که دچار عجب است، دچار خودبرتربینی است، دچار من از دیگران بهترم است، این شخص هیچ وقت ترقی نمی کند، پله های رشد و کمال را طی نمی کند، همیشه سر جای خودش می مانه، بلکه روز به روز نزول می کنه، روز به روز پایین تر از جای دیروز قرار می گیره. جریان اعجاب و عجب خیلی عجیبه. آثاری که عجب در زندگی انسان می گذاره در روایات ما بررسی شده. این که فرمود انسان خود پسند بر ارتقا نمیرسه، در واقع یک نکته کاملا واضحی است که حضرت به او اشاره میکنه. آدم خودپسند در وهله اول اونگونه است که هیچ نقصی در خودش نمیبینه. اگر انسان در خودش نقصی ندید، کاستی ندید، سلام علیکم و رحمت الله. اگر انسان در خودش نقص و کاستی ندید، خب هیچ تلاشی برای جبران نمی کنه دیگه. تا انسان نقص را نبیند برای رشد تلاش نمی کنه. تا انسان مریضی را نبیند به پزشک مراجعه نمی کنه. آدمی که عجب داره، این اصلا نقصی نمی بیند، چون فکر میکنه از همه بهتره، از همه عالمتره، از همه عاقلتره. نقص که نمی بیند، تلاش نمی کند، سوال نمی کند، رشد نمی کند، ترقی نمی کند. پله دوم که بدتر از پله اوله اینه، انسانی که معجبه است، انسانی که عجب دارد، نه تنها در خودش نقص نمی بیند، بلکه هر کاری می کند را معیار حسن می داند. اصلا میگه حسن آن است که من انجام میدم، هرچه من گفتم این رأی درسته، دیگران هم باید از من پیروی کنند. مرتبه اول این بود که در خودش نقص نمی دید، اما یه مقداری که پیشرفت میگه اصلا حرف من معیار حق است، هر کسی با من مخالفت کند این از دایره حق بیرونه. باز هم همین جریان اتفاق میفته، اون کسی که خودش را کامل بداند رشد نمی کند. بزرگان ما امثال آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند این تعبیری که خیلی استفاده میشه، میگن فلانی فارغ التحصیل شد. ایشون خیلی ناراحت میشه از این جمله که ما چیزی به نام فارغ التحصیلی نداریم. فارغ التحصیلی عجب است. فارغ التحصیلی یک کلمه است، یک لفظی است که شاید یه عده باورشون بشه، بگن من دکترا دارم، من آیت اللهم، من مجتهدم، من فلان شأن رو دارم، دیگه تمام شد، دیگه همه اون جایگاه برای منه. تو اگر به اینجا رسیدی که دیگه تمام شد، تو هم تمام میشی چون دیگه تلاش نمی کنی. ولی اگر کسی بگه من با این که فوق تخصص گرفتم ولی فارغ التحصیل نشدم، آدم تا زنده است و نفس میکشه فارغ التحصیل نیست. این لفظ فارغ التحصیلی عجب است. عجب که آمد ارتقا تمام میشه. آدمی که ارتقا پیدا نکنه تبدیل میشه به مرداب، و مرداب آرام آرام میگندد. مرداب ازش آب خروشان زلال صادر نمیشه، یه آب گندیده است در این مرداب. حضرت فرمود مواظب باشید، عجب شما را از ترقی باز میدارد. عجب باعث میشه شما در همون مردابی که خودتون برای خودتون ساختید دست و پا بزنید. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. خیلی روایت عجیبی است، خیلی روایت عجیبی است. اگر امام صادق نفرموده بود کسی جرأت نداشت این حرف رو بزنه. امام فرموده که ما میگیم، فرمود خدای متعال میداند، آگاه هست که عجب گناه. کدوم یکی از اینها برای مؤمن بهتره؟ فرمود تو گناه کنی بهتر از اینه که دچار عجب بشی. گناه کنی و توبه کنی و پشیمون بشی و بفهمی که هنوز ناقصی، بفهمی که هنوز کامل نیستی، بفهمی که هنوز باید روی خودت کار کنی، این گناه برای تو بهتر از عجبیست که تو را تبدیل به مرداب کنه، عجبیست که مانع ترقی تو بشه. روایت رو میخونم خیلی عجیبه. فرمود ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب. حضرت نمیخواد ما رو تشویق به گناه کنه، میخواد بفرماد عجب آنقدر بد است، آنقدر زشت است که خدای متعال میگه شما گناه کنید بهتر از اینه که دچار عجب بشید. گناه ارزشش پیش خدا بیشتر از عجبه. عجب خیلی بده. در روایت رسول مکرم فرمود یا علی ثلاث مهلکات. علی جان سه تا امر هستند که اینها مهلکند، هر کسی پا در دام اینها گذاشت دیگه کارش تمامه. یکیش بخله، یکی هوای نفسه، و سومی رو فرمود و اعجاب المرء به نفسه، اون پرتگاهی که دیگه انسان اگر در او افتاد تمام استخوانهاش خورد میشه، عجبه. آدم اگر افتاد داخل این عجب دیگه حرف هیچ کسی رو نمیپذیره، حرف هیچ پیغمبر اولوالعزمی رو نمیپذیره، میگه من خودم، من بلدم، من میدانم، من بهترم. این خودپسندی و خودخواهی خیلی گناه عجیبی است. اصلا گوش انسان را از شنیدن حرفهای حق کر میکنه. حضرت فرمود الاعجاب یمنع من الازدیاد. عجب مانع اصلی و مهمی است برای ترقی انسانها. حکمت 168 و قال علیه السلام الامر قریب والاستحاب قلیل. توجه ما، امیر المؤمنین توجه ما رو به نزدیک بودن مرگ و کم بودن مصاحبت با دنیا جلب می کنه. فرمود الامر قریب. امر هم به معنای آخرت است، هم به معنای مرگ است. فرمود بدانید مرگ نزدیک است، بدانید آخرت به امروز شما خیلی نزدیکه. و الاستحاب قلیل، استحاب به معنای مصاحبت است، صحبت، مصاحبت یعنی همراهی. بدانید آگاه باشید مصاحبت شما با دنیا کمه، 70-80 سال عمر شما هیچی نیست، مرگ به شما نزدیک است و مصاحبت شما با دنیا کم است. همون حکمت 122 که حضرت فرمود که ان الموت علا غیرنا کتب، طوری شما برخورد میکنید، زندگی شما، طرز اداره امور شما به طوری است که انگار مرگ برای همسایه ها نوشته شده نه برای شما. جوری دلبسته به دنیایید که ان شما هیچ وقت نمیمیرید، که ان الموت علا غیرنا کتب، در حالی که اینطور نیست، در حالی که الامر قریب و الاستحاب قلیل. در کتاب شریف قرر الحکم که اون کتاب هم مجموعه ای از کلمات کوتاه امیر المؤمنینه، این روایت رو به گونه دیگری نقل کرده، همین روایته ولی خب یه قبل و بعدی داره که معنا رو واضح تر میکنه. فرمود حوّن عليك فإن الأمر قريب والاستحاب قليل والمقام قليل. همین جمله ماست، قبل و بعد داره. فرمود حوّن عليك، آقایون زندگیتون رو ساده بگیرید، خیلی دچار دنیا زدگی نشید، خیلی دچار این زرق و برق دنیا نشید، آسان بگیرید و بگذرید. مگه نمیدونید شما اینقدر دارید بار زندگی رو سنگین میکنید؟ مگر نمیدانید فإن الامر قلیل، قریب، مرگ نزدیکه، والاستحاب قلیل، مصاحبت شما با دنیا زود تمام میشه، والمقام قلیل، توقف شما، مندگاری در شما در این دنیا خیلی کمه، خیلی کوتاهه. شما این باری که برداشتید برای زندگی دنیاتون برای 10 نفر میشه، چه خبرتونه؟ 100 سال زندگی کردن که این همه دنگ و فنگ نمیخواد. حوّن، آسان بگیرید، راحت بگیرید، با زهد زندگی کنید، بار خودتون رو سنگین نکنید. این جمله معروفه که میگن سلمان فارسی رضوان الله علیه وقتی که به مدائن رفتن، یه وقتی در مدائن باران شدیدی آمد، سیلی جاری شد، تمام سرمایه سلمان فارسی یه بشقاب و کاسه ای بود، یه زیراندازی بود، همین چیزی که در دستان خودش جمع میشد. سلمان فارسی هم در یک دکانی در وسط بازار حجره گرفت، گفت من وسط بازار زندگی میکنم، مراقب بازار باشم، این تلاطمات بازار، این حق‌خوری ها، این احیانا احتکار ها مبادا به وجود. وقتی که طوفان شد و وقتی سیل به راه افتاد، همه مردم مونده بودن چه کنند، بچه هاشون رو بغل بگیرند، وسایلشون رو بردارن، پولشون رو بردارن. سلمان همه زار و زندگی رو در دست گرفت و از کوه بالا رفت، سلام علیکم و رحمت الله، فرمود سبکشبال بشید، تخففوا تلحقوا، سبکشبار بشید تا برسید. فردای قیامت هم این گونه است. اینکه عزت فرمود جلوی شما یک گردنه سختی است، از این گردنه که نمیشه با بار سنگین بالا رفت، تخففوا تلحقوا، بارتون رو سبک کنید تا زودتر به مقصد برسید. فرمود الامر قریب و الاستحاب قلیل، مرگ نزدیک است و مصاحبت با دنیا کوتاه. حکمت 169 نهج البلاغه، و قال علیه السلام قد اضاء الصبح لذی عینین. اضاء به معنای روشنی است، آشکار بودن چیزی. ذی عینین، عین یعنی چشم، عینین مثناست یعنی دو چشم. فرمود صبح روشن است، صبح واضح است، البته برای کسانی که دو چشم سالم داشته باشند. این برای خیلی از این دعواها و مباحث سیاسی که گاهی در خانواده ها در فضای مجازی شکل میگیره، این جمع ها رو متفرق میکنه، دوستی ها رو به هم میزنه. برای خیلی از این دعواها باید این حکمت 169 رو انسان بخونه. حضرت میفرماید قد ازا از صبح لذی عینین، روز روشنه، آفتاب پیداست، البته اگر چشمی باشه، حق مشخصه. این صبح به معنای حق و حقیقته، حق واضحه، حقیقت مشخصه. حالا اختلاف دارن بزرگان که آیا اینجا مقصود توحید است، مقصود خداست، یعنی خدا چیزی است که آشکاره، البته اگر کسی چشم داشته باشه. بعضی گفتن مقصود قرآن است، بعضی گفتن مقصود دین است، بعضی گفتن مقصود پیامبر و امام است. همه اینها هست، هر چه حق است. فرمود حقایق روشنه به شرط این که شما چشم باز کنید. این چشم باز کنید هم دو مرحله است. یک مرحله آن است که کسی چشم دارد ولی دست روی چشمش گذاشته که جایی رو نبینه. امثال ابو جهل که می اومدن مسجد الحرام، صدای قرآن و پیغمبر بلند بود، این مردمی که هنوز مشرک بودن می آمدن اطراف پیغمبر، این آیات آیات عجیبی است، این کلمات کلمات عجیبی است، چه در ظاهر چه در معنا. ابو جهل که اینها رو می دید مردم رو تشویق می کرد که دست در گوش فرو ببرند، مبادا صدای حقانیت قرآن به اینها برسه. حضرت می فرماد بله، اگر تو دست روی چشمت گذاشتی خب نمیبینی، اگر تو رفتی داخل زیرزمین و درها رو بستی فکر میکنی شبه، مشکل از توست. یک مرحله دومی هم هست، انسان اونقدر در مسیر باطل برود که دیگه چشمهاش کور بشه. اینها رو هم داریم. اون گروه اول رو شاید بشه با تلاش به راه راست برگردون، با حرف زدن نظر سیاسی او رو تغییر داد، او رو ملایم کرد، دست رو از جلوی چشمش برداشت. ولی گروه دوم اونهایی هستن که دیگه نمیبینند، واقعا نمیبینند، هرچه از این انقلاب میبینند تلخیست، سیاهیست، اصلا روشنایی رو نمیبینند، نور رو نمیبینند، اون عظمت رو نمیبینند. فقط 4 مرغ گرون شد و تخم مرغ نیست و اینها رو میبینند و ضعف را، ولی قوت رو نمیبینند. اینکه انقلاب در مقابل تمام ابرقدرت‌ها ایستاد، اینکه هیمنه این استکبار شکسته شد، اینکه مظلوم سر بلند کرد، اصلا همه دین آمد، همه مکتب آمد که بگه تو مظلوم نباش. چه کسی بود که این مظلوم نباش را معنا کرد؟ چه کسی بود که هیمنه را شکست؟ انقلاب بود، امام بود، شهدا بودن. خب کسی که چشمش بسته باشه، کسی که کور باشه نمیبینه، گرانی دلار رو میبینه ولی این عظمت را، این افتخار رو نمیبینه. اونهایی که دست روی چشم گذاشته باشن اونها رو شاید بشه با حرف زدن قانع کرد، ولی کسی که اونقدر پای بی بی سی نشسته، اونقدر با منافقین حشر و نشر داشته که دیگه چشمش کور شده، این آقا دیگه قابل اصلاح نیست تا انشالله وقتی که حضرت بیاد و حق مشخص بشه. قد ازا از صبح لذی عینین، روز روشنه برای کسانی که صاحبان چشم باشند. این شعری که گاهی میخونیم میگیم چندین چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. برای یک عده دیگه نمیشه کار کرد، برای یک عده که انحرافشون زیاده دیگه هرچه هم تو دست و پا بزنی، به تعبیر قرآن فرمود تو نمیتوانی این مردگان را به راه راست بیاری. زنده است، داره میچرخه، ابو جهل، ابو سفیان، ابو لهب، اینها رو که دیگه نمیشه، اینها مردند، روح مرده، حقیقت رو دیگه نمیبینن. برای یک عده هم اگر دیدید گاهی اوقات هرچه با یه عده حرف میزنید، استدلال میارید، دین را قبول نمیکنن، مکتب رو نمیپذیرن، انقلاب رو نمیپذیرن، هرچه استدلال وردی دیدی نشد، خیلی ناراحت نباش، یک عده هستن که این گونه. دل وقتی چرکین شد، دل وقتی سیاه شد، اون چشم های حقیقت بین، قد بصرتم ان ابصرتم و قد هدیتم ان اهتدیتم و اسمعتم ان استمعتم. اگر گوش باز باشه، چشم باز باشه، میشنود. اگر کسی چشم و گوشش بسته باشه، خب حقایق به اون نشان داده نخواهد شد. قد ازا از صبح لذی عینین. و حکمت 170 نهج البلاغه بسیار بسیار حکمت مهمی است که البته عمل به او خیلی سخته. و قال علیه السلام ترک الذنب احون من طلب التوبه، ترک گناه خیلی راحت تر است از طلب توبه کردن. اون چه که ما بهش عادت کردیم متاسفانه طلب توبه است، اون هم توبه های آبکی، توبه هایی که آنچنان محکم نیستن، اون توبه هایی که امیر المؤمنین 6 تا شرط براش گذاشته، اگر از راه حرام لقمه نانی خوردی توبش اینه اونقدر به خودت سخت بگیری تا گوشت بدنت آب بشه. از نمیدانی اون یک لقمه‌ای که خوردی کجا تبدیل به گوش شد، بعد این بدن نحیف بشه، لاغر بشه، ذوب بشه تا این گناه تو بخشید. این که استغفرالله، خب بله، برای رسوندن مردم، برای این که گناهکاران امیدی داشته باشند، همین که کسی بگه استغفرالله، همین که کسی متوجه الله بشه، ما بهش میگیم احسنت، خوش آمدی، راه باز شد. ولی توبه حقیقی خیلی مشکله، خیلی سخته، اصلا به این سادگی ها پیش نمیاد. این که کسی عزم کنه، اراده کنه، در تمام طول عمرش از اون لذتی که تا حالا میبرده صرف نظر کنه، گرفتار لذت شهوت بوده، هر لذت دیگری، توبه یعنی عزم کن، عزم واقعی، عزم حقیقی، در تمام طول عمر دیگه یک بار هم به سمت اونر. خیلی سخته برگردوندن حق مردم، خیلی سخته. حضرت فرمود ترک و ذنب احون من طلب توبه. توبه خیلی سخته، اگر میخواهید به سختی توبه نخورید، بیایید و قبل از این که توبه کنید طعم گناه را نچشید. قبل از این که گناه کنید و بعد به فکر چاره باشید، از اول بیایید و اصلا سراغ گناه نرید. ترک ذنب آسانتر از طلب توبه است. برای این که چه وجهی است، چه رابطه است، این آسان بودن به چه علته، چند تا دلیل گفتند بزرگان چرا ترک ذنب آسان تر از توبه است. یک، شاید انسان گناهی کند ولی توفیق توبه به دست نیاد. همون لحظه رفتی بیرون تصادف کردی، همون لحظه سکته قلبی، سکته مغزی، اونقدر مرگ آسان شده که اصلا دیگه زنده بودن جای تعجبه، نه مردن. اونقدر مرگ ها دم دستی شدن. حضرت فرمود از کجا میدانی گناه کنی فرصت توبه پیدا میکنی؟ پس بیا گناه نکن. گناه نکردن آسانتر از گناه کردن و توبه کردن. یه وجه دیگش اینه، توبه کردن خیلی سخته. طعم گناه زیر زبان کسی رفت، زیر دندان کسی رفت، بعد دو بخواد این لذت رو کنار بگذاره خیلی سخته. فقط هم لذت نیست، به تو گفتند گناه کردی، یک عمر نماز نخوندی، خب توبه کنی یعنی چی؟ یعنی همه این عبادات رو باید قضا کنی. آقا یک عمر حق و ناس کردی، پول مردم رو خوردی، توبهش که به استغفار نیست، توبهش اینه همه اموال رو باید برگردانی، یکی یکی پیداشون کنی، اگه پیدا نکردی رد مظالم بدی، تمام این پولهایی رو که گرفتی یکی یکی حساب کنی برگردانی. مگه آسانه؟ اینکه قرآن فرماد تابو و اصلحو، اول توبه را میاره، بلا فاصله بعدش اصلاح رو میاره. اینکه توبه کنید خیلی خوبه، استغفرالله و دعای کمیل و اللهم اغفرلی خیلی خوبه، ولی اصلاح بعدش به چه معناست؟ یعنی تمام این کارهای بدی که انجام دادی، نمازت قضا شد باید بخونی، اعاده کنی، پول مردم رو برداشتی، آبروی کسی رو بردی، باید طلب حلالیت کنی. این طور نیست که من گوشه خونم بشینم استغفرالله بگم آبروی ریخته جبران بشه، خیر، حق الناس جبران بشه، خیر، حق الله جبران، نه، میگه باید عمل کنی. پس این خیلی سخته، گناه نکردن راحت تر تا توبه کردن. و یک وجه دیگه هم گفتن این که اثر اعمال زشت در وجود انسان میماند. خیلی سخت آثار وضعی گناه رو پاک کردن. یه نفر نماز نخوند، یه نفر ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، بعدن هم به فرض این که سر به راه شد به ازای هر روز 61 روز روزه گرفت، کفاره پرداخت کرد، به فرض این که این کار رو هم کرد، الان این توبه کرده، ولی آیا آثار مخرب اون جرأت پیدا کردن بر خدا اون هم از بین میره؟ از این بالاتر آیا این انسان میتواند با قضای روزه گرفتن جبران کند برکات ماه مبارک را؟ بزرگان فرمودن اگر ماه مبارک رمضان نخواستید روزه بگیرید، بدنتون ضعف داشت، اصلا نخواستید، دلتون نبود، هیچ مشکلی نیست، میتونید از شهر خارج بشید، مسافت شرعی رو برید، چیزی بخورید و برگردید، مسافر میشید. گفتن از جهت فقهی جایزه، هیچ مشکلی نیست، ولی خب شما نمیدانید در ماه مبارک رمضان چه برکتی ریختن. این برکت برای روزدارهاست. تو که رفتی روزت رو قضا کردی، اون روز دیگه از این برکت محرومی. حالا بعدن توبه کردی، بعدن قضاش رو به جا آوردی، ولی روزه ماه شوال کجا؟ روزه ماه رمضان کجا؟ آیا میتوانی اون نعمت را، اون برکت را، و نوم کن فیه عباده و انفاس کن فیه تسبیح، این که دیگه برای قضای روزه ماه رمضان نیست، برای اون فضاست، برای اون زمانه. فرمودن شما از اول بیا و روزت رو بگیر، برکتی که در این هست دیگه در جاهای دیگه نیست. تو از الان گناه نکن، چون اگر گناه کردی این روحت مکدر میشه، توبه میکنی، حق الناس رو برمیگردانی، ولی آثار مخرب گناه در وجود انسان میمونه. خیلی سخته که آثار مخرب گناه از وجود انسان پاک بشه، خیلی سخته. برای همین حضرت فرمود ترک الذنب احون من طلب التوبه. یه قصه ای رو مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، قصه معروفی است، شاید شنیده باشید، جریان داستان عابد بنی اسرائیل. یه عابدی است از بنی اسرائیل در زمان موسی کلیم، خیلی اهل عبادت، زهد به دنیا داره در حد اعلا. یه وقتی ابلیس این اعوان و انصارش رو جمع کرد، گفت که جمع بشید، هم‌اندیشی کنیم، ببینیم برای این عابد چه چاره‌ای کنیم، از چه مسیری او رو از راه راست منحرف کنیم. هر کسی پیشنهادی داد، یک نفر گفت که او رو از طریق مسائل جنسی، از طریق شهوت منحرف کنیم، گفت او بی رغبت است به این مسائل، هیچ علاقه ای نداره، لذا نمی شود با این راه او رو. نفر دوم گفت که به نظر من او رو با زر و زیور، با دنیا دلبستش کنیم، وابستش کنیم. ابلیس گفت او هیچ نگاهی به دنیا نداره، تمام جواهرات دنیا رو جلوش بریزی براش ذره ای ارزش نداره، از این مسیر هم نمیشه او رو گمراه کرد. یک نفر از این جوجه شیطان ها گفت به نظر من بیاید از مسیر عبادت او رو گمراه کنی. این نظر پذیرفته شد، این شیطان در قالب یه انسانی در آمد، یه لباس زهدی به تن کرد، در قار رو زد، گفت منم اومدم امشب مهمان تو باشم، با هم عبادت کنیم. عابد که خودش در عبادت شهره است، داره نماز میخونه، آرام آرام شب که میشه خسته میشه، میخواد بخوابه، این شیطان که در قالب یک انسانیست همچنان به نماز ایستاده، چه نمازی، چه اشکی، چه آهی. این عابد هی داره به خودش بد و بیراه میگه که اگر من عابدم پس این کیست، اگر من زاهدم پس این، اگر من شب زنده دارم این ببین چه عظمتی داره، چطور داره نماز میخونه، چطور داره گریه میکنه. یکی دو روزی که این قصه گذشت، عابد اومد طرف این شیطان، گفت آقا تو از چه مسیری به اینجا رسیدی؟ ما یک عمر زهد داشتیم، یک عمر تقرب داشتیم، هنوز به مقام تو نرسیدیم، راه رسیدنت رو به من بگو. این شیطان گفت که راه من اینه، من گناهی کردم و بعد از این گناه پشیمون شدم، به درگاه خدا توبه کردم و بعد خدا این مقامات رو به من داد. امروزه هم میگن که هیچ پرندهی پرواز نمی کند مگر اینکه اول سقوط کند. یعنی میخوام بگن که اگر گناه کردی هیچ ناراحت نباش، گناه یک سیر طبیعی است، همه انسان ها باید گناه کنن تا رشد کنن. ببین امیرالمومنین در مورد توبه چی فرمود. ببین گفت که روایت امام صادق همین امروز خوندیم که تو گناه بهتر از عجب است، برو گناه کن، هیچ مسئله ای نیست. این شیطان هم به عابد گفت راه عروج اینه، یک گناهی بکن، بعد توبه که کردی عروج میکنی، خیلی میری بالا، سکوی پروازتو میشه. این شیطان آدرس یه زن بدکاری رو به عابد داد. عابد گفت دو درهم دو دینار هم با خودت ببر. گفت من پول ندارم، مثلا نمیدونم دو درهم چی هست، دنیا رو من به خودم ندیده. شیطان پول رو هم در اختیار او گذاشت. حالا این عابد با یک لباس وجاهتی، با یک لباس زهدی در کوچه های شهر دنبال خانه اون زن میگرده. مردم هم نگاه میکنن به عابد، میگن حتما اومده او رو سربراه کنه، او رو نصیحت کنه. بالاخره وارد خانه میشه. این زن وقتی که او رو میبینه و درخواست او رو میشنوه، میفهمه قصه چیست. میگه من هرگز تن به گناه با تو نمیدم. اون کسی هم که این پیشنهاد رو به تو داده شیطان بوده. و این جمله را شبیه به این مضمون رو بهش میگه، ترک الذنب احوان من طلب التوبه. اینکه ای عابد زاهد، اگر تو الان گناه کردی، از کجا معلوم فرصت توبه به تو داده میشه که بعد تو در سایه این توبه عروج کنی؟ از کجا معلوم چند سال طول میکشه تا اثرات مخرب این گناه از روح تو بره، اون لطافت تو برگرده، معنویت و روحانیت تو بره؟ این زن عابد رو از خونش بیرون کرد، پولش رو به او داد و عابد رو بیرون کرد. عابد برگشت به غار، دید هیچ خبری نیست، فهمید چه اشتباهی کرده. از قضا همون شب این زن از دنیا رفت. موسای کلیم مأمور شد که مردم رو جمع کنه، بر پیکر این زن بدکاره نماز بخونه، تشییع کنه. و بعد خبر به موسی رسید که موسی ما این زن را بهشتی کردیم، چرا که یک عابد را از گناه باز داشت. حرفی که او زد حرف حکیمانه ای بود، او فهمید شیطان داره چه میکنه. امیرالمومنین فرمود ترک الذنب احوان من طلب التوبه. مبادا این روایاتی که ما را به مقام توبه تشویق کردن، گفتن توبه چقدر عظمت داره، این روایات برای کسی است که گناهکار، تشویق گناهکاران به آشتی با خداست. ولی اگر کسی گناه نکند خیلی مقامش بالاتره. امیرالمومنین فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له. خیلی این روایت مفهوم داره. فرمود کسی که توبه از گناه کند مثل اون کسی است که گناه نکرده، مثل اون است. ولی اون کجا و این کجا؟ کسی که یک عمر با طهارت زندگی کرد، کسی که یک عمر گناه نکرد کجا؟ خودش رو نگه داشت کجا؟ اون کسی که گناه کرد و برگشت کجا؟ بله این هم بهشت میره. اون کسی هم که توبه کرد انشاءالله بهشت میره. ولی بهشتی که اون انسان معصوم میرود یک بهشت است، بهشتی که گناهکار توبه کننده میرود یک بهشت است. فرمود التائب من الذنب چمن لازم بله. کسی که توبه از گناه میکند مثل کسی است که گناه نکرده، ولی خود او نمیشود. فرق خیلی زیاده. به برکت و عظمت امیرالمؤمنین دعا میکنیم که انشالله همه ما از گناهان دور باشیم. خدای متعال به برکت اولیاء معصومش، به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به برکت زینب کبرا، و برکت فاطمه زهرا اسمت الله الکبرا، اسمت رو ارزانی همه ما بکنه. اسمت اکتسابی است، به برکت امیرالمؤمنین می شود انسان به جایی برسه که معصوم باشه. خدمت امام راحل رسیدن گفتن آقا شما عدالت اسد احمد خونساری رو تأیید می کنید؟ یکی از شروط مرجعیت عدالته. به امام گفتم به نظر شما اسد احمد خونساری عدالت داره که ما از او تقلید کنیم؟ مرحوم امام فرموده بودن ما در عصمت اسد احمد خونساری مرددیم، شما در عدالت او. اونقدر این شخص عظمت داره که ما او رو معصوم میدانیم، گناه از او ندیدیم، مکروه از او ندیدیم. و این راهی است که همه ما انشالله با تلاش و کوشش، با لطف امیرالمؤمنین میتونیم به او برسیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.